بسم الله الرحمن الرحیم.
اللهم اصلح عبدك وخليفتك بما اصلحت به انبیاءك ورسلك وحفه بملائكتك وأيده بروح القدس من عندك واسلكه من بين يديه ومن خلفه رصدا يحفظونه من كل سوء وأبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا ولا تجعل أحد من خلقك على وليك سلطانا وأذل له في جهاد عدوك وعدوه واجعلني من أنصاره إنك على كل شيء قدير. به روح حضرت امام حسن و امام حسین علیهم السلام دو صلوات غرا ختم کنید. جلسه 179 از بحث زیارت و جلسه 14 از بحث زیارت جامعه کبیره رو داریم. بحث رو طوری تنظیم کردم که دیشب و امشب که شب ولادت و روز ولادت حضرت امام حسن مجتبی هست و دوستان من زحمت کشیدن برنامه‌های رو تهیه دیدن که با برنامه‌های شب‌های معمولیمون اختلاف داره، من جوری تنظیم کردم بحث رو که با شب ولادت و روز ولادت متناسب باشد. و چون وقت من محدوده، یه چند نکته ای هست در زیارت جامعه کبیره که خدمت شما عرض می کنم. زیارت جامعه کبیره نقل از حضرت امام دهم حضرت علی النقی امام هادی علیه السلام است. متن زیارت و سند زیارت بسیار محکم و متقن و مورد اعتماد دانشمندان شیعه و علمای حدیث شناس است. در اینکه این حدیث از ائمه طاهرین سلام الله علیه اجمعین به امام هادی صادر شده هیچ بحثی نیست. خود زیارت جامعه کبیره یک دوره امام شناسی است. حتی من خودم چون از اون به اصطلاح زیارتی است که بهش ارادت دارم، علاقه دارم، وقتایی که به عتبات عالیات یا زیارت امام رضا علیه السلام مشرف میشم و این زیارت رو میخونم، یک دگرگونی عمیق معنوی در خودم احساس میکنم نسبت به ائمه طاهرین سلام الله علیه اجمعین. این جملات طوری است که ارتباط بسیار قوی رو بین انسان و ائمه ایجاد میکنه و مضامینش هم خیلی مضامین عمیقی است. خود زیارت به نظر من یکی از بزرگترین و قطورترین و پرورقترین کتابهای امامت شناسی و امام شناسی است. مرحوم سید عبدالله شبر که در سال 1242 هجری قمری وفات کرده، این زیارت رو به نام الانوار اللامعه شرح کرده. ریفرنس اصلی سخنان من در این زیارت و در شرح این کتاب است. گاهی مطالب اضافه میارم و گاهی مطالبی که در اینجا هست اگر متناسب با جلسه نباشه ازش فاکتور میگیرم. ایشون زیارت رو به 12 بخش بر اساس نحوه زیارت و جملاتی که هست تقسیم کرده. امشب اول بخش سوم را ما شروع می کنیم. السلام علی محال معرفت الله و مساکن برکت الله و معادن حکمت الله و حفظت سر الله و خزنت علم الله و حملت کتاب الله. بعضی از این سوژه ها و آیتم هایی که در اینجا هست کمتر ما در اون صحبت می کنیم، به دلیل اینکه مطالب عمیق و ژرفی داره که در جلسه عمومی اونم با وقت محدود من قابل طرح نیست یا لااقل سخته. اینا رو میگذاریم برای انشالله وقتهای دیگه و شبهای دیگر. ولی بعضی از جملات رو چون گفتن آزمایش و آزمون هم داریم و امتحانی هم هست که جالب، خود این برای اینکه شما یه حرکتی داشته باشید و معلومات خودتون رو تست بکنید و برای اینکه با همدیگه گفتگو بکنیم، در برخی از این جملات عرایزی رو تقدیم می‌دارم. السلام علی محال معرفت الله، سلام و درود بر کسانی که محل شناسایی خدا هستند. این محل شناسایی خدا هستند، یعنی خدا به وسیله آنها شناخته می شود، خدا به راهنمایی آنها شناخته می شود. هر دو معنا را هم مرحوم شبر آورده. و مساکن برکت الله یعنی اینها جایگاه‌های امن برکت خدا هستند، هم برکات معنوی و هم برکات روحی و نیروهای دینی و مسائل اخلاقی و اعتقادی. یعنی اینها آدم خیر و برکت هر چی میخواد از اونهاست. مسائل مادی و مالی و فیزیکی و دنیوی در مرحله بعد قرار داره. البته اینها مساکن برکت‌های مادی هم هستن، اما اونی که ما از ائمه بیشتر می‌خواهیم مسائل معنوی است، اگرچه مسائل مادی ما را هم اونها وساطت می‌کنند و ما به واسطه اونها به دست میاریم. پس مساکن برکت الله یعنی جایگاه‌های امن برکت مادی و معنوی خدا. جمله سوم و معادن حکمت الله. معادن جمع معدن، معدن به معنای محل جوشش، محل جوشش حکمت خداست. ما درباره علم و آگاهی دو تا واژه داریم در عربی و در اصطلاح حدیث و قرآن. سه تا واژه داریم، یکی واژه علم، یکی واژه معرفت و عرفان، یکی واژه حکمت و حکیم. هر سه اینها به معنای دانستنه، اما هر کدوم از اینها از یک بعد دانستن رو نامگذاری میکنه. چون زبان عرب زبان بسیار فصیحی است و قانونی است و قاعده داره و بسیار دقیقه، لذا این لغت ها رو عرب وضع کرده برای اینکه هر کدوم از اینها رو از یک بعد نگاه کنه. معرفت آگاهی های بسیار دقیق و جزئی است زیر ذره بین. علم اعم آگاهی های دقیق جزئی، آگاهی های کلی. مثلا اگر در ریاضی کسی یه فرمول بلده و با اون فرمول هزار تا مسئله رو حل میکنه، هم فرمول رو میگن علم، هم اون مسائلی که حل میکنن میگن علم. برای اینکه در هر علمی معمولا اینجوریه دیگه، یه فرمول به ما میده استاد، ما رو یاد میده، با اون فرمول 100 تا مسئله، 1000 تا مسئله حل میکنیم. همه اون مسائل جزئی میشود علم، مسئله کلیش هم میشود علم. اما اگر معرفت در مقابل علم قرار گرفت، علم میشه اون مسائل، نه اون فرمول کلی. یعنی به معرفت، معرفت دیگه به فرمول کلی نمیگن، به مسائل جزئی میگن. اما حکمت همونطوری که از نامش پیداست، که از لغت محکم ازش ساخته شده و استحکام و مستحکم، به معنای اینکه اگر ما میگیم دیواری محکمه یعنی میخ درش فرو نمیره، اگر میگیم که پارچه ای محکمه یعنی با شستن پاره نمیشه، چون استحکام هم نسبی است در شیء‌های مختلف. وقتی میگیم سرب محکم با حریر محکم با هم فرق داره. سرب محکم اون چیزی است که الماس هم نمیبرتش، ولی حریر محکم یه دونه تیغ کوچولو اشاره کنی میبره. این استحکام در موضوعات مختلف فرق میکنه. وقتی میگیم که محکم یعنی نسبت به جنس خودش غیر قابل سستی است. علمی را حکمت میگویند که تئوری نباشه، فرضیه نباشه. الان خیلی فرضیه ها هست دیگه، فرضیه های هست در فیزیک، یه مدت دانشمندان روش بحث میکنن رد میشه، یه فرضیه قبول میشه و میمونه. در شیمی هم همینطور، در طب هم همینطور، در همه علوم هم همینطور. اون فرضیه ها را حکمت نمیگن. حکمت به فرضیه های میگن که به مرحله اثبات رسیده و الان دیگه پایه سایر دانش ها و علومه. اینو میگن حکمت. یعنی بطلان، تردید، تشکیک درش راه نداره. اینو میگن حکمت. و معادن حکمت الله. ائمه ما معدن های حکمت خدا هستند. یعنی خدا اون علوم و دانشایی رو که به اونها داده، علوم و دانشایی است که بطلان پذیر، باطل بردار، خدش بردار نیست و علوم الهی اثبات شده دو تا چهار تا هستند. اینو میگن حکمت. حادث نیست، پدیده و پدیدار نیست، بلکه علوم قطعی حتمی هستند. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم انا مدینت ال، اون یه روایته، انا مدینت الحکمه و علیون بابها. انا مدینت الان و علیون بابها هم هست، معروف هم هست. انا مدینت الحکمه و علیون بابها، بهار الانوار جلد 40 صفحه 201 حدیث 3. من شهر حکمت هستم، یعنی شهری هستم که در این شهر هرچه علم و دانش است، علم و دانش بطلان ناپذیره. من تئوری و فرضیه برای شما نیاوردم که فردا این تئوری و فرضیه بطلان پذیر باشه و از بین بره. من برای شما حکمت آوردم. حکمت یعنی علم محکم غیر قابل تردید و غیر قابل رد، این حکمته. لذا پیغمبر اکرم علومش، علومی که آورده، اینجوری میگم. بعضی از بچه‌ها میگن که خب قرآن راجع به تئوری شیمی چی گفته؟ قرآن راجع به مثلا نظریه نسبیت انیشتین چی نظر داره؟ قرآن باید حکمت بیاره. اینا تئوریه، اینا فرضیه است. تا بره به اثبات برسه خیلی طول داره. این جوابش اینه ها. قرآن که کارش آوردن تئوری و فرمول بعدم رد بشه و بره که نیست. لذا دانشمندان بصیر و روشن ما، با این که یه زمانی مد شده بود، در ایران ما هم بود، البته این سوغاتی بود که از مصر آمده که با اروپا بیشتر ارتباط داره، کشور مصر و بعضی از کشورهای اسلامی به خاطر ارتباط سریعترشون و زودتر از ما که داشتن با فرهنگهای غربی، سعی کردن دانشمندان اونجا تئوری‌های علوم مختلف اونجا را از آیات قرآن در بیارن، یا به تعبیر دیگه بگم آیات قرآن را تحمیل کنن بر فرمول‌های مثلا آمده در علوم اونها. اما دانشمندان بصیر ما میگن قرآن قرآنه، قرآن که کتاب فیزیک نیست، قرآن کتاب شیمی نیست، قرآن باید حکمت بگه. حکمت یعنی علوم دو تا چهار تای بطلان ناپذیر. بله، قرآن به عنوان اینکه یه فرمول نجوم بگه نیست، اما قرآن یه چیزایی رو میگه که اثبات شده دو تا چهار تاست. والقمر قدرناها منازل، بله، در سوره یاسین، والقمر قدرناها منازل کل ارجون القدیم و الشمس تجری فی مستقر لها، یا اون جمله و کلون فی فلکین یسبهون، همه اینا اثبات شده است دو تا چهار تاست، یعنی بحثی درش نیست. اینا رو قرآن به اشاره میگه، اما قرآن کتاب فیزیک و شیمی نیست. غرضم اینه که میخواستم بگم که اون چی که پیغمبر اکرم میآورد و اوصیاء او وارث اون علوم و دانش ها هستن، علوم و دانش های ثابت و راسخ است. انا مدینت الحکمه و علیون بابها، من باب شهر حکمت هستم، من شهر حکمت هستم و علی هست درب ورودی. هر کی بخواد از باب علی باید وارد شهر حکمت بشه. عجیب، مخالفان ما هم، سنیان هم، متعصبین هم، حتی ضد شیعه ها هم، وقتی خواستن در علوم قرآنی وارد بشن، وقتی خواستن در علوم حکمی وارد بشن که حکمت به دست بیارن، از طریق نهج البلاغه امیرالمومنین و فرمایشات ائمه طاهرین آمدن. این خیلی به اصطلاح نکته مهمی است دیگه، برای اینکه مال اینا حکمته و مال دیگران اگر بشه اسمشو گفت داشته باشن فرضیه است، لذا قابل اثبات نیست. و علیون بابها، علوم حقیقی در دست اینهاست. روایت رو توجه بفرمایید که چقدر جالبه. در کتاب کافی سیف، شغلش مناسبه با ماه مبارک رمضان بوده، اگه گفتیم سیف چی فروش؟ خرما فروش، تمار، سیف تمار میگوید که کن نام ابی عبدالله علیه السلام جماعتون فشیعه فل هجر، یه گروهی از شیعه با امام صادق علیه السلام در هجر اسماعیل بودیم. خب اینا ائمه همیشه در زمان تقیه بودن و مخالفان، کاراگاهان خلفا همیشه مراقب بودن، اذیت میکردن ائمه رو. ائمه خیلی مواظب بودن. یکی از مباحث مربوط به خلافت و اینها به اصطلاح مسائل سیاسی یکی مسائل دقیق اعتقادی که برای سنیان قابل تحمل نبود، اینا رو هم تقیه میکردن. اونجوری که من تا حالا از روایت به دست آوردم، یکی در مسائل مربوط به یک بعد سیاسی خیلی تقیه میکردن، مواظب بودن. یکی در مسائلی که دشمنان تاب تحملش رو نداشتن. میگه که خدمت امام صادق علیه السلام بودیم در هجر، فقال علینا عینون، فرمود که مواظب باشیم ببینیم که از این کاراگاه ها سواکی ها اینجا نیستن، علینا عینون، در ما چشمی هست، مواظب باشیم، غریبه نیست. فلتفتنا یمنتن و یسرتن، چپ و راستمون رو، راست و چپمون رو نگاه کردیم، التفات کردیم. فلم نره احدن، کسی رو غریبه ندیم، دیم همه آشنان، همه خودمونی ها هستن، اصحاب امام صادق علیه السلام هستن و خانوادهش هستن. فقلنا لیس علینا عینون، گفتیم ظاهرا کاراگاهی سواکی چیزی نیست، همه الحمدلله شیعیان خالص و دوستان شما هستن. فقال، این تعبیر امام صادق رو نگاه کنیم، فقال و رب الکعبه و رب البینه، قسم به پروردگار این خانه و قسم به پروردگار معجزه ها، پروردگاری که بینه ها و معجزه ها را ایجاد می کند، ثلاث مرات، سه بار، و رب الکعبه و رب البینه. امام صادق تو هجر اسماعیل ایستاده، سه بار قسم میخوره به خانه کعبه، به خدای خانه کعبه و به خدای بینات و معجزات. چی میخواد بفرماد سه بار؟ فرمود لو کنت بین موسی و الخضر لا اخبرتهما انی اعلم منهما، اگر بین موسی و خضر قرار میگرفتم بهشون خبر میدادم که من فرزند رسول امیر المؤمنین از اونها داناترم. و لأنبئتهما بما لیس فی ایدیهما، یه اخباری رو برای اونها میدادم که اونها نمیدونستن. لأن موسی و الخضر علی نبینا و آله و علیهم السلام، چقدر تعبیر جالب میکنه از هر دوشون، چون موسی و خضر، چون ما این به اصطلاح ادب ائمه بوده که به ما یاد دادن وقتی اسم پیغمبران دیگر رو میگیم اول بر پیغمبر خودمون درود بفرستیم بر اونها، لذا فهمید الان نبینا و آله و علیهم السلام، بر پیغمبر ما و آل پیغمبر و بر اون دو، یعنی خضر و موسی سلام. فرمودن اعطیا علم ماکان، موسی و خضر علم گذشته رو داشتن، پرده گذشته ها براشون مکشوف شده بود. ولم یعطیا علم ما یکونون و ما هو کائنون حتی تقوم الساعه، دانشه حوادث تا روز قیامت را نداشتند موسی و خضر. و قد ورثناه من رسول الله وراثتن، ما یه جوری از رسول خدا به ارث بردیم. وراثتن، اونایی که ادبیات بلدن، مفعول مطلق برای بیان نوعه. و قد ورثنا من رسول الله وراثتن، یه جوری ارث بردیم، یه جور خاصی، یعنی ارث بردن ما علم را، علم آینده تا روز قیامت را از رسول خدا، مثل ارث بردن یک پسر از پدر شمشیرش و اسبش و تسبیحش و نمیدونم قالیچه های قیمتیش و خونش و زیعش و عقارش و اینا نیست، یه جور خاصی ارث بردیم، چون ارث معنوی و ارث علمی یه جور خاص. پس در مورد جمله و معادن حکمت الله، یعنی ائمه طاهرین سلام الله علیه مجمعین، امام حسن مجتبی سلام الله علیه، معادن حکمت خدا هستند. دنبالش هم می‌فرماید که و حفظت سر الله، حافظان و نگاهبانان سر خدا هستند. در این حفظت سر الله، مرحوم شبر شاید مثلا 15 تا روایت نقل کرده که این روایت ها رو همه‌شو من قبلا دیده بودم اما هیچ وقت نگفتم، چون خیلی سخته. فقط یه نکته به شما عرض میکنم درباره حفظت سر الله میگذرم. اینا حافظان اسرار الهی هستن. اگر بیام به شما یه نفر از دادگستری به شما بگه که من مثلا چای بده اونجا هستم، آبدارچی اونجا هستم، اتفاقا وارد اتاق شدم، وارد اتاق قاضی شدم، قاضی گفت یه دقیقه بشین اینجا من برم مثلا وضو بگیرم بیام، من نشستم اونجا، پرونده که روی میزش باز بود پرونده مثلا برادرزاده تو بود، پسر خاله تو بود، اسمش این نیست، چرا؟ اینو اینو نوشته بودن، حکمشم من دیدم. حکم کردم مثلا پولای امروز چقدر زیاده؟ 500 هزار تومان زیاده؟ تو بگو که تاجری. بگو 500 هزار تومان خیلی زیاده. اونجا دیدم که نوشتن که 500 هزار تومان باید این آقا جریمه بده. به خاطر اینکه دیر اومده. من دیدم. بعد اینو به من بگه. من اگر موبایل دستم باشه به خونمون راه نداشته باشم که الان برم فوری به خانومم میگم که این پسر خاله تو یا پسر خاله من اینجوریه اینجوری اینجوریه، اونم به دخترم، اونم به پسرم، اونم به دامادم، به عروسم، به پسر خالش، به پسرموش، خبر پخش میشه. یک نمونه میخوام عرض کنم. میتونیم خودمون رو نگه داریم؟ یه نفری است هر روز هر شب با شما رفت آمد داره، هر روز هر شب، و خیلی مورد اطمینان شماست و خیلی شما بهش احترام میکنید، برای شما کار انجام میده، دوست صمیمیتونه. یه مرتبه یه خبر دقیق قطعی، حالا دروغ در ما رو نمیگم، اطلاع پیدا میکنیم که این آقا فلان عیبو داره. میتونه خودتو نگهداری در سلام علیک کردنت باهاش تأثیر نذاره؟ میتونه مثلا ما ائمه حفظت سر الله هم. امام حسن علیه السلام میدونه که زنش مسمومش میکنه، به روش نمیاره مگر جایی که بخواد اتمام حجت بکنه. امیرالمؤمنین میدونه ابن ملجم میکشتش، به روش نمیاره. پیغمبر اکرم تمام صحابی دورش رو میشناسه. آقا از کجا میگه اینا رو؟ از روایاتی که هست. اشاره میکنه، کنایه میکنه، پیش بینی میکنه، میگه میبینم روزی را که دخترم اینجوری اینجوری میشه. ببینم در خونه دخترش رو میبینه، اما اونایی که در خونش وایستادن نمیبینه، همه رو میبینه. اما حفظت سر الله هستن، باید مردم زندگی عادی داشته باشن. مردم با غیب نمیتونن زندگی کنن. من و شما حفظت سر الله نیستیم. من و شما اگر یه خوابی ببینیم، خواب که من اصلا تعبیر نمیگیرم، خیلی هاشم خیالاته، البته خواب راستم داریم، یه خوابی ببینیم، تو اون خواب یه روزخون امام حسین علیه السلام یه سرفه کنه به ما بخنده، سعی میکنیم که خرج کنیم بریم به امان خودمون، برای شخصیت خودمون. بله ما الحمدلله برای ایام عاشورا به قیمه پلوی امام حسین علیه السلام در خیابون کجا بود اونجا که روزه داشتیم، خیابون دولت روزه بود، به حاج آقای حسینی گفتم پاکتشو بذاریم من بدم، پاکت دادم، الحمدلله امام حسین نظر کرد، خوابشم دیدم. نمیتونیم اصلا نگیم، ظرفیت نداریم. بچه های دبستانی رو دیدی از مدرسه میاد، یا بهش یه چیز خوبی گفته یا بد گفته، مخصوصا چیزای خوب رو، همچی که میاد یه کفششو در آورده، یکی دیگه در نورده، کفششو پرت میکنه، مامان به شما میگه، میگه بله، به شما که میگم یعنی به بالایی ها جسارت نشه، به ما رو که به ما رو مامانشون هم قبول ندارن، مامان بله اینجوری شد، معلم هم این کار کرد، این کار کرد به من یه شکلات داد، چون ظرفیت نگهداری خبر رو نداره. خدا رحمت کنه تمام گذشتگانتون رو. در شب عید قدیر من از جشن برگشتم خونه، حاج خانم ما هم مکه بود، این پسر بزرگم مثلا راهنمایی میخوند، تا وارد شدم گفت بابا، دوید دم در گفت بابا، گفتم بله، گفت آقا جون فوت کرد. خب بچه هستی که ظرفیت نداره، نمیتونه نگه داره، نمیفهمه که این خبر رو دادن چقدر سنگینه برادم، نمیتونه نگه داره. ماها اینجوری هستیم، اگر یه لطفی بهمون بشه، مطلبی را بدانیم، مخصوصا از اسرار مردم، میتونیم نگه داریم؟ نمیتونیم نگه داریم. اگه تونستی نگه داری، اون وقت حفظت سر الله رو من میتونم معنا کنم، اما نمیتونم الان معنا کنم، برای خودم هم نیست، خودم نمیتونم نگه دارم. لذا خیلی وقتا افراد میان برای مشاوره، میگه که من مثلا خیلی میخوام حرف بزنم، اسرار مثلا شوهرم و زنم و خودم بگم، میگم نه نگو، تا میتونی نگو، اون اندازه که لازمه بگو، چه لزومی داره زیاد بگی؟ منم نمیتونم نگه دارم اسرار رو، با سعی کنم نگه دارم، نمیتونم نگه دارم. برای اینکه آدم یه حالی میشه، هی میخواد بگه، ائمه یکی از فضائلشون اینه، میگیم و حفظت سر الله، اسراری را که خدا در پیششون گذاشته از آینده، از مردم، از حرکات مردم، از افعال مردم، از شخصیت‌های مردم حفظ میکنن. ظرفیتشون زیاده. پیغمبر را خداوند در قرآن نسبت به یه صفتی منت گذاشته. میدونیم برای چی؟ فرموده که یکی از بزرگترین نعمتهایی که ما به تو دادیم اینه که تو ظرفیت داری. علم نشرح لک صدرک، حالت منت دیگه. علم نشرح لک صدرک، ما سینه گشاده به تو ندادیم؟ سینه تنگی نمیکنه از یه خبر. تو دو تا قطار سوار شدی، دو تا فروشگاه رفتی، نمیدونم یه کار منظم دیدی، این سینه‌اش تنگه، ظرفیت نداره، نمیتونه تحلیل کنه. لذت هم میبینید شما مسلمانی، شما خونده هستن، برای چی ول معطلین؟ مردم اومدین نگه داشتین، بریم به کارتون. تا تو اینجا زیارت جامعه رو نمیدونم، زیارت آل یاسین 110 جلسه شرح کنی، آلمان و انگلیس و نمیدونم ژاپن و کجا، چقدر پیش برو عاشق دنبال کارت. راستم میگه. خب وقتی این سینه‌اش تنگه دیگه نمیتونه تحمل کنه، ظرفیت نداره. ائمه اینجوری نبودن. حفظت سر الله، تحلیل میکنه، صبر میکنه، تحمل میکنه. یه مثال دیگه اخلاقی بزنم و از این مسئله بگذرم، اگرچه وقتم داره تموم میشه. من با بسیاری از پدران درباره اولادشون صحبت نمیکنم. این حرفایی که من میزنم میذاره کف دست اولاد. با من دارم با تو مشورت میکنم، میخوام اخلاق بچه‌تو بگم، از اخلاق بچه‌ت بپرسم که با هم مشورت کنیم، تربیتش کنیم. ده ها بار تا حالا اتفاق افتاده، پدری رو صدا کردم، پدرها بیشتر اینجوری هستن تا مادرها. مادرها با اینکه زنن انصافش اینه، تحملشون بیشتره. بارک الله به شما زنا، درود بر خانوما. جدا از این جهت خانوما خیلی تحملشون بیشتره، حرفو بیشتر نگه میدارن. به پدرم میگم که مثلا بچه شما تو مدرسه فرض کن که درسش اینجوری بوده، اینجوری بوده، اخلاقش اینجوری بوده، با ما اینجوری کرده، این اشتباهو کرده، یه رفیق بد داشته، بودن اصلا نمیتونه تحمل کنه. اولین صبر نمیکنه شب بره تو خونه، تلفن میکنه. شنیدم؟ بله. اصلا تمام کار ما رو خراب میکنه. چندین جوان تا کنون با ما قطع ارتباط کردن به خاطر اینکه گفتن که فلانی مثلا کارگاه ماست، میره به پدرم خبر میده. بابا من برای مسائل تربیتی تو گفتم. خیلی بده، چرا انقدر ظرفیتت کمه؟ نقطه تحمل کن. شما فکر کن که بچت سقوط کرد، یه دو روز بیشتر تحمل کن، یه خود با هم مشورت کنیم، یه خود صحبت بکنیم. واقعا من از این مسئله نگران و ناراحتم. میام یه آقای بود در یه شهری، من صحبت کردم در یه مجلس دوستانه بود، پدرانی بودن، گفتم شما آقازادتون رو زودتر سعی کنید داماد کنید. یکی دیگه گفت من چی؟ گفتم تو الله یه دو سال صبر کنی اب نداره. رفته بود همون شب گفته بود که مگه تو چه اعمالی مرتکب شدی که فلانی گفتش که من هر چه زودتر تو رو باید داماد کنم؟ خب اون پسر ارتباط شما ما قطع کرد. خب تربیت دینی نمیشه. ظرفیت داشته باشیم، تحمل داشته باشیم، یه روز صبر کنیم، دو روز صبر کنیم. خزانه داران علم خدا هستند، خیلی علم دارن. حالا سوالاتی که میخوان از شما بکنن، لااقل اون سوالات رو من بگم که شماها نمره رو ببرید. یکی از نمونه هایی که برای خزانت علم الله از امام حسن مجتبی علیه السلام برای شما دارم، که این حدیث رو شاید مثلا یک بار دو بار من یه جای خوندم، بقیهش رو یادم نیست. اینجا نوشتم نیمه رمضان 1414 در کنار این کتاب، یعنی 7 سال پیش در نیمه رمضان خوندم و الان دوباره به این مناسبت که اینا خزانه داران علم خدا هستن میخونم. سأل الشامی الحسن ابن علی علیهم السلام فقال، یه صلواتی ختم بفرمایید. کم بین الحق و الباطل. اینا خزانه داران علم خدا هستن. این چقدر جالب جواب میده. کوتاه، پرمغز، کوبنده، کلمات با سرب قالب ریزی شده، با سرب. کم بین الحق و الباطل، بین حق و باطل چقدر فاصله است؟ حضرت فرمود 4 انگشت، 4 اصابع. فما رأیته به عینک فهو الحق. اونی که با چشمت میبینی حقه، نه اونی که میشنوی. بین چشم و گوش 4 انگشت فاصله است. میشنوی قضاوت نکن مگر خودت ببین. این باطل است، این حق. خیلی نقص، خیلی جالب. آقا بین حق و باطل چند فرسنگ فاصله است؟ 4 انگشت، گوش و چشم. قال کم بین الایمان و الیقین، پرسید که بین ایمان و یقین چقدر فاصله است؟ فرمود 4 انگشت. ایمان اون چیزی است که میشنویم، یقین اون چیزی است که میبینیم. سعی کن حقایق را ببینی. پرسید کم بین السماء و الارض، اومد رو فیزیک، اما حضرت همچنان مسائل و جوابهای متافیزیکی دادن. گفت بین آسمان و زمین چقدر فاصله است؟ فرمود دعوت المظلوم، برای اینکه جواب فیزیکی هم فرموده باشه، فرموده و مد البصر. طرف تصور میکرد که آسمان سقفه و زمین هم که هست، بین آسمان و زمین چقدر فاصله است؟ گفت یه جواب متافیزیکی داره یه فیزیکی. متافیزیکیش اینه دعوت المظلوم، یعنی مظلوم که دعا میکنه از زمین میره به آسمان میرسه چقدره؟ اندازشونه خیلی نزدیکه، بین زمین و آسمان خیلی نزدیکه. دعای مظلومه، مظلوم که دعا میکنه به آسمان میرسه، این متافیزیکیشه. بعد فیزیکیشو گفت فرمود و مد البصر، تا اونجا که چشم کار میکنه، چون تا چشم کار میکنه فضا میبینه، بعد که چشم کار نمیکنه سقف میبینه، اونجا آسمانه. خیلی زیبا گفته. حالا میگذرم از اینا. گفت کم بین المشرق و المغرب، بین مشرق و مغرب چقدر فاصله هست؟ فرمود مسیر یک روز آفتاب. هم ساده، یعنی جوابهای علمی ائمه اینجوری بوده، سهل و ممتنع بوده، هم ساده هم عمیق. مسیر مشرق و مغرب چقدره؟ به اندازه مسیر یک روز آفتاب. یه روز آفتاب چقدر سیر میکنه؟ فاصله بین مشرق و مغربه. این جوابی که داده در تمام افقها قابل تطبیقه، در قطب، قطب شمال، قطب جنوب، در خط استوا، بالاتر، پایینتر، همه جا قابل توجه هست. این هم راجع به خزانت علم الله که ائمه طاهرین سلام الله علیهم اجمعین خزانه داران علم خدا هستن. خب امامان فرمایشاتشون از کجا آوردن؟ از قرآن. چطور؟ همه چی در قرآنه؟ بله، کدش در قرآنه، منتها اینا بلدن از اون کد استفاده کنن. کدا پسورد داره، کلید داره، کلیدش اختصاصی، خودشون باید رمزشو بگن. پسوردش چیه؟ کلیدش چیه در قرآن؟ فیه تبیان و کل شیئن، در قرآن توضیح هر چیزی هست، اما این توضیح برای همه نیست، برای عالمان به قرآن، برای مخاطبان به قرآن و برای راسخان در قرآن هست. یه جمله دیگه داریم که، و البته یه روایت مفصلی بود راجع به جفر و جامعه و عرض کنم که اینها، و سوالم اتفاقا جز سوالاتمون هم هست. این سوال سوم، شما میتونید جواب ندید چون من دربارش صحبت نمی کنم چون فرصت نیست. سوال سوم، اما سوال چهارم، یعنی 1، 2، 4، و 5 رو جواب بدید، و من از دوستانم خواهش میکنم که سوال سوم رو در نظر نگیرن، چون اگه بخوام حدیثش بخونم طولانی است و فرصت رو میگیره. و حملت کتاب الله، اینان حاملان کتاب خدا هستند. حاملان کتاب خدا یعنی چی؟ یعنی قرآن حفظن. بله این یه معناست. ترجمه قرآنم بلدن، اینم یه معناست. تفسیر قرآنم بلدن، اینم یه معناست. تأویل قرآنم بلدن، اینم یه معناست. و حملت کتاب الله، حاملان کتاب خدا، یعنی این. تأویل کتابم بلدن، اینم یه معناست. خب قرآن چند بطن داره؟ 7، 70، 700 و بیشتر، همه رو بلدن. پس اینا حاملان قرآن هستن، اما اینا همش تازه توی زمین هست. یه معنای دیگه حملت کتاب الله و حاملان قرآن اینه، اینان کسانی هستن همینجوری که راه میرن قرآن راه میره، یعنی حمل میکنن کتاب خدا را در زندگیشون. نگاهشون یک آیه قرآنه، حامل قرآنه دیگه. قرآن میگه قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم، و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن. اینا حامل قرآنن، راه میرن، چشمشون رو از حرام نگاه میدارن. قرآن میگه ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، اینان. قرآن میگه ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات، چطورن؟ اینا همونن. هر چی قرآن میگه اینا در زندگیشون پیاده کردن. پس حملت کتاب الله یعنی اینا هستن حاملان حقیقت کتاب خدا، کتاب خدا را در زندگیشون عملا پیاده کردن و حقیقت عملی کتاب خدا را با خود حمل میکنن. میدونید چرا ائمه طاهرین سلام الله علیه اجمعین در حمل قرآن چه علمی چه غیر علمی موفق بودن؟ به خاطر اینکه اهل عمل بودن. جمله‌ای که امام حسن مجتبی علیه السلام به مناسبت امشب عرض میکنم در آیه 47 سوره هجر، و نزعنا ما فی صدورهم من غل اخوانا علی سرر متقابلین، حسن ابن علی علیه السلام میفرماد فینا نزلت آیه 47 سوره هجر درباره ما نازل شده که چی هستیم؟ حاملان قرآن هستیم، هم تفسیر ظاهری قرآن بلدیم، هم تأویل قرآن بلدیم، هم حامل قرآن هستیم، قرآن رو در وجود خودمون پیاده کردیم. این آیه چی میگه؟ میگه و ما کندیم اون چه که در سینه های اونها هست از کینه ها، از قل و قش، اخوانن اینا شدن برادران، علی سررین متقابلین، در بهشت روی تخت های نشستن متقابلن. این حالتی که الان ما نشستیم که یه عده‌ای نشستن چاره ای هم نداریم پشت به یه عده دیگه، در بهشت اینجوری نیست. در بهشت تمام مجالس، تمام محافل، تمام بزمها یه جوریست که همه مقابل همن، علی سرر متقابلین، اونجا همه همدیگر را میبینن. پس این و حملت کتاب الله یعنی ما از دل اونها غل و قش رو و کینه و کینه توزی را و حرص و حقد و حسد را برداشتیم. امام حسن علیه السلام فرمود فینا نزلت، این آیه درباره ما نازل شده است. این عرایض بنده. یه دو دقیقه نتیجه بگیرم. پیام ما در ولادت امام حسن علیه السلام دیشب، قال الحسن احسن الحسن الخلق الحسن. من به بچه ها گفتم، به دوستانم، که این روایت خیلی زیبای امام حسن رو سوژه کنید بنویسید روی سن که تو ذهن مردم بمونه. قال الحسن احسن الحسن الخلق الحسن. از فردا، از همین امشب عمل کنیم. پیام امشب ما این است، اینها حملت کتاب الله، حفظت سر الله، خزانت علم الله، معادن حکمت الله هستند. دانش اینها دانش بطلان ناپذیر است. نتیجه برای ایمانمون، برای اعتقادمون، جوانان، عزیزان، دختران، پسران، دنبال مستشرقین، شرق شناسان، اسلام شناسان غربی، دنبال روشن فکران شرقی، تحصیل کرده های اروپایی، بازخورده های از کاسه های خارجیان محققین در اسلام نباشیم. اونا رو مطالعه کنیم به عنوان اطلاعات عمومی، اما دینمون رو باید از ائمه بگیریم. دینمون اونی که ائمه فرمودن قال الصادق و قال الباقر. میدونین چرا مردم امروز نسبت به تشیع و قرآن و اهل بیت رو برمیگردونن؟ چون اطلاعات ندارن. بعد میشینه پای سخنرانی، پای تلویزیون، پای رادیو، پای نمیدونم فلان فیلم، پای کدوم نمیدونم فرهنگسرا، کدوم آمفی‌تئاتر، کدوم دانشگاه، کدوم مسجد، کدوم حسینی، فرق نمیکنه. میشینه یه نفر میاد خوب پنبه تشیع رو میزنه، چهار تا هم حرفای ذوقی قشنگ میزنه، این خوشش میاد، چون این دلش میخواد که هم متدین باشه هم همه کاراشو بکنه. لذا وقتی یه کسی میاد تمام دین را، تمام اسلام رو تعبیر میکنه به اینکه تمام اسلام به خاطر زیبایی است، پس من اگر برای زیبایی نمیدونم چی کار کنم، برای امام حسین نباید گریه کرد، روز عاشورا باید خندید و بشکن زد چون امام حسین رشادت کرده، آدم از این کار خوشش میاد؟ به خاطر، نه به خاطر امام حسین، به خاطر اینکه بتونه بشکناشو بعدم بزنه. لذا میگه اون بهتر از آخوندا صحبت میکنن، لذا میگه فلان روشنفکر بهتر از شیخ مفیده، فلان نمیدونم از اروپا برگشته بهتر از علامه مجلسیه، فلان کتاب نویسنده نمیدونم مسیحی که نوشته بهتر از کتاب نمیدونم علامه مجلسی و شیخ کلینی است. خیلی خطره. این که در زیارت جامع کبیر این جملات رو میخونیم، گویا که امام هادی علیه السلام امروز رو میدیدن و میگفتن شما وقتی به دیدار بزرگان میروید صفات برجسته بزرگان را بگویید، بگویید و حملت کتاب الله و خزانت علم الله و حوزت سر الله تا مزورهای خودتون را بشناسید. وقتی مزورهای خود را بشناسید اون وقت برای شما تبعیت و تقلید خیلی آسان خواهد بود. خدایا ما را از شیعیان امام حسن قرار بده. خدایا همین لحظه عرض ارادت ما را، سلام ما را، بهترین درود ما را بر این میوه دل امیرالمؤمنین و حضرت زهرا سلام الله علیه ما که در بقیع مظلومانه مدفونند. خدایا عرض ارادت ما را همین لحظه به آستان مقدس امام حسن برسون. به زودی زود ما را زائر این دو برادر خود ما چیز زیادی نمیخوام، دو تا برادر میخوام زیارت کنیم، یکی امام حسن یکی امام حسین. منتظرم امام حسن که زیارت میکنه میره مدینه، خب اونجا زیارت پیغمبرم زیارت میکنه، مکه میره، کربلا هم که میره امام حسن زیارت کنه، سامرا میره، کاظم. خدایا ما چیزی نمیخوام که یه، حالا با اینکه دیر شده این دو دقیقه رو یه چیزی عرض کنم، یه که از شاعران عرب در قدیم، خیلی قدیم، میاد برای یک پادشاهی شعر میگه، خیلی خوشش میاد، میگه سله بخواه، خیلی تعارف میکنه، میگه هیچی، خیلی کسرار میکنه، شاعر خیلی زرنگ بوده، میگه دستور بفرمایید به من یه سگ بدن. یه سگ بهش بدیم، دیدن نشسته، گفت چرا نشسته نمیری؟ گفت من سگو برای پاسبانی میخوام، سگ باید از یه جایی پاسبانی کنه. گفت یعنی چی؟ گفت خب گله من ندارم سگ پاسبانی کنه. گفت یه گله بهش بدیم. گفت یه گله بهش بدیم. باز نشست. گفت چرا نشستی؟ گفت جا ندارم گله رو جا بدم. گفت یه آغل بهش بدین، آغل دادم. باز نشست. گفت من آغلا رو خودم که نمیتونم برم تو آغل بخوابم، خونه ندارم. خلاصه تا همه چی. من الان امشب به زبانم جاری شد میگم خدایا در شب میلاد امام حسن علیه السلام عیدی ما رو یه زیارت این دوتا برادر قرار، همین کوچولو زیارت امام حسن امام حسین. البته من یک اکسیر دیگر هم پیدا کردم و همیشه به دوستانم میگم یه اکسیر، هر کی میره کربلا، نجف، مکه، میگم اینو برای من بخواه. خدای تا آخرین لحظه نوکری، چون نوکر خیلی کارش راحته، فقط میخواد اربابش رو راضی کنه، نه به فکر نونه، نه به فکر آبه، نه به فکر ازدواجه، نه به فکر خونه است، نه به فکر فرشه، نه به فکر روشن، هیچ، نوکر به فکر اینا نیست، نوکر فقط میخواد ارباب به اربابش خدمت کنه. من اینو پیدا کردم، از استادم یاد گرفتم. خدای من تا آخر عمر میخوام نوکر امام زمان باشم. نوکر که باشم ارباب دلش میخواد من با مریضی خدمت کنم، تسلیمم. میخواد من با سلامت خدمت کنم، تسلیمم. دلش میخواد من با عزت خدمت کنم، باشه. با ذلت خدمت کنم، باشه، که معمولا اینجوری نیست. خدایا به مظلومیت امام حسن علیه السلام در منزلش و بعد از شهادتش و تا روز ظهور حضرت مهدی علیه السلام، همه این زنایی که بالا هستن، دخترایی که با این بالا هستن، کنیز امام زمان و همه این آقایونی که اینجا هستیم نوکر امام زمان قرار بده. خدایا یه عیدی به امام زمان بده، یه عیدی به ما. عیدی امام زمان را بشارت ظهورش قرار بده. عیدی امشب ما را رضایت اون بزرگوار و امام زمان از ما قرار بده.